الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش جانها سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان گرامی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از این که با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه هم سوالات شما عزیزان رو میشنویم و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند استاد برای همه عرض توفیق و سربلندی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه براشون قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات امروز و این برنامه رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
کسی که ادعای دروغین کرده باشد که ائمه و انبیا و چهارده معصوم را می‌بیند و به خانواده خود و اطرافیان و لطمه و آسیب زده باشد و از این راه سوء استفاده کند و پس از چند سال ادعا اقرار به گناه خود کرده و نادم باشد و از خانواده و اطرافیان خود عذرخواهی کند و توبه از خداوند بکند، آیا خداوند توبه او را می‌پذیرد یا نه و باید چه بکند؟
خب استاد، سوال این برادر محترممون رو شنیدیم، تقاضا می‌کنم که راهنماییشون بفرمایید.
بله، عرض کنم که بله ان شاء الله توبه‌شون قبوله، هرچند خب گناه بزرگی است که انسان بخواد به دروغ نسبتی رو به خدا و پیامبر ببنده، آنچه اونها نگفتن رو بگه گفتن، که علاوه بر اینکه خود دروغ از گناهان کبیره، این نوع دروغ باز گناهش هم بیشتره و اگر انسان روزه باشه روزش هم باطل میشه. اگر این شخص مثلا در حال روزداری به خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام نسبتی داده باشه، روزهاش هم باطل شده با این دروغ. اما به هر حال با توبه هر گناهی پاک میشه و هر گناهی بخشیده میشه، منتها باید اون حقوق جبران بشه، حالا چه حق الله باشه، چه حق الناس باشه، چه اون تالیفاست هایی که به دنبال این عمل بوده، اونها باید جبران بشه. مثلا اگر ضرری به کسی، ضرر مالی به کسی زده، باید جبران بکنه. اگر کسی رو گمراه کرده، باید تلاش کنه که اونها رو برگردونه به راه و هدایت کنه. اگر ضرر مالی به کسی زده، ضرر جانی به کسی زده، اگر از کنم که ارض و آبروی کسی رو برده، که این چهار تا حقوق مردم هست، حق اللهی هم اگه به گردنش اومده، باید اونها رو هم جبران بکنه. روزه گرفته نشده، نمازی خونده نشده، درس کردم که اگه بخواد انسان در حال روزه به خدا پیامبر نسبت دروغ بده، روزش باطله. بعضی از فقها که گفتن که حتی چون با حرام داره روزشو باطل میکنه، کفاره جمع هم به گردنش میاد. اینا رو باید از دفتر مرجع تقلیدشون بپرسه و با اونها در میان بذاره، ببینه که حکمش چی هست نسبت به روز. اگر در حال روزه چنین کاری کرده باشه، اونا رو باید حتما روزهاش باید قضا بکنه و کفاره هم طور که اشاره کردم داره. بله، اگر انسان توبه کنه، توبه واقعی، یک که ایشون اونجوری که فرمودن توبهشون درسته، چون واقعا پشیمان هستند و اعتراف میکنن به این که کارشون کار بدی بوده و اشتباه کردن. اگر انسان نادم و پشیمان باشه و تصمیم بر ترک داشته باشه برای همیشه، یک و دو تصمیم داشته باشه که حقوق رو ادا بکنه، بله خداوند متعال خودش وعده داده که انه هو التواب الرحیم، او بسیار توبه پذیر و بسیار مهربانه و این دلیل بر اینه که حتما خداوند توبه انسانها رو میپذیره، که میفرماید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان رو میامرزد، مشروط بر اینکه شرایطش مراعات بشه.
بله بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر محترم. با شما عزیزان همراهیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
چیزی سوال داشتم از استاد محمدی. من سیدم، میخواستم ببینم چجوری باید بفهمیم که جدمون به کدوم یکی از امامان میرسه. خیلی ممنونم.
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامی هم شنیدیم، خواهش میکنم که برای ایشون هم توضیحات لازم رو در خصوص سوالشون ارائه بفرمایید.
چند مطلب دوستان توجه داشته باشن. مطلب اول این که سید یعنی کسی که نژادش به هاشم جد اعلی پیامبر برسه. در نتیجه خب فرزندان همه ائمه علیهم السلام و خلاصه سرانجام هم به پیامبر و از پیامبر هم یا امیرالمومنین علیهم السلام و از اون هم میرسه به هاشم جد اعلی. بعضی خیال میکنن که فقط فرزندان پیامبر سیدن، در نتیجه میگن که مثلا فرزندان امیرالمومنین که فقط مادرشون سید بوده، زمینی که حالا از طریق مادر هم سیادت منتقل میشه، منتها بخشی از احکام فقهی و حقوقی سیادت رو مثلا خمسی رفتن اینها رو نداره. به هر حال کسی که به هاشم جد علای پیامبر نژادش برسه اون سیده. حتی امیرالمومنین از دو جهت سیده، هم از جهت مادر سیده هم از جهت پدر، یعنی از دو جهت هاشمیه امیرالمومنین و فرزنداش هم طور سیدن الی آخر. و خب ایشون از نسل هر کدوم از امامان کی باشه منتهی میشه به امیرالمومنین، پس میتونیم خودش رو فرزند امیرالمومنین بدونه. نکته دوم این که خب از اسم سادات میشه فهمید، مثلا کسی که موسویست معلوم میشه به امام موسی بن جعفر علیه السلام منتهی میشه، کسی که حسینیست به امام حسین علیه السلام منتهی میشه، کسی که هاشمیست خب به هاشم، کسی که طباطباییست به امام مجتبی علیه السلام. یعنی از اسامی میشه فهمید که این سید به کی منتهی میشه. حالا اگر اسم از اسامی مشهور نباشه، مثلا فرض بفرمایید که اسمش فرض بفرمایید مثلا قدسی باشه که دیگه حالا به هیچ کس از ائمه مشخصا منتهی نمیشه، عده‌ای هستن که در این رابطه آگاهی دارن، علم انصاب یعنی نصابه هستن به اصطلاح، مثل مرحوم آیت الله آقای مرعشی نجفی رحمت الله علیه که این علمو داشتن و اگه کسی دو سه نسل خودشون میگفت، مثلا میگفت من پسر فلانی فلانی تا سه پشتشون میگفت، اونا دیگه بقیهش رو ایشون میفرمود تا آخر که به کجا منتهی میشه. فکر میکنم آقازاده ایشون هم آسد محمود هم فکر میکنم در این زمینه اطلاعاتی داشته باشن. به هر حال بعضی هستن که در این علم تخصص دارن، یعنی نصابه هستن، اگر به اونها مراجعه بکنه و دو سه پشتش رو بگه، اونها بقیهش رو دیگه مشخص میکنن که نژادش به کجا منتهی میشه.
استاد، شجره نامه هایی هم وجود داره که معمولاً نسب سادات رو مشخص میکنه، میتونیم به این شجره نامه ها هم اعتماد بکنیم؟
بله خب اگر ایشون داشته باشه شجره نامه رو، یا اینکه از طریق اونها مثلا باز باید 3-4 پشت خودش رو بدونه تا وقت ببینه که به کدامش از اونها منتهی میشه.
بله بسیار سپاسگزار استاد، امیدواریم که این برادر محترممون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. خب همچنان با شما عزیزان همراهیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام على آل خير النبي.
در مورد اطاعت فرمودن که ائمه اطهار علیهم السلام برمیگردن. بعد میخواستم بگم با توجه به این که ما میدونیم اینا برمیگردن، بعد اینکه وقتی شهید میشن به اون نحو سختی میکشن، زجر میکشن، یه کمی برامون تعاملش آسون میشه. آیا این درسته؟ چطوری میتونیم اینو با هم جمع کنیم؟ کم از این همه مصائبشون ناراحت بشیم، غصه‌دار بشیم، هم از رجعتشون خوشحال. چون میگیم اینا بر میگردن دیگه، پس چون میدونن بر میگردن، حالا این مصائب هرچی که به سرشون میاد برشون شیرینه، گواره، چون میدونن دوباره بر میگردن تو این جهان هستن و حق به حقدار میرسه. چطور میشه این دوتا مسئله رو هم جمع کرد؟
خب تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی که سوال خودشون رو در خصوص رجعت با این برنامه مطرح کردن. استاد سوال ایشون رو شنیدین، تقاضا میکنم در خصوص سوالشون راهنمایی لازم رو فرمایید.
چند مطلب رو دوستان توجه داشته باشن. مطلب اول این که آنچه که بسیار دردآوره و بسیار رنج داره اینه که اصلا جسارت به ائمه علیهم السلام کار بسیار قوی و کار بسیار زشت و بسیار دردآوری است. اینکه حالا کشته بشن یا نشن، برگردن یا برنگردن، اینکه حالا به چه شکلی کشته بشن، اینا به نظر ما خیلی مهم نیست. حتی اگه کسی بخواد بد به یک امام نگاه بکنه، این خیلی بده، خیلی گناه بزرگی است و خیلی اگه کسی امام رو بشناسه و جایگاه امام رو در نظام هستی بدونه، لازم نیست که حالا مثلا با اون وضع فجیعی که در کربلا اتفاق افتاد، نه، اگه کسی بخواد به حرف امام حسین هم گوش نکنه بسیار زشته و بسیار دردآور. انسان باید سالها گریه کنه که چرا مردم به حرف امام حسین گوش نکردن، تا چه برسه بخوان انقدر جسارت کنن اون کار رو انجام بدن. فرق نمی کنه که امام حسین برگرد یا برنگرده، فرق نمی کنه که حالا نتیجه چی بشه، مهم اینه که این کار بسیار کار دردآور و بسیار کار زشتی بوده که مردم انجام دادن. اینا مستلزم اینه که انسان امام حسین رو بشناسه، که اگر امام حسین شناخته شد وقت مثل امام زمان علیه السلام ما هم عرض میکنیم که لعندبن نکرم صباحن و مساء، صبح و شب گریه میکنم و اگر اشکم خوش بشه خون گریه میکنم که چرا مثلا چنین کردن مردم. این مطلب اول که مطلب خیلی مهمه، این فرق نمیکنه که حالا امام حسین علیه السلام رجعت داشته باشه یا نداشته باشه، به هر حال جسارت شده، به هر حال این اتفاق افتاده و باید برای این اتفاق خون گریه کرد. حالا چه امام حسین به شهادت میرسید چه نمیرسید، چه فجیع به شهادت میرسید چه نه، مثلا فرض کنید چه مسموم شهید میشد، فرق نمیکرد. این جسارت، جسارت بزرگی بود. هرچند هرچه وضع اهانت بیشتری داشته باشه دردآورتر و بیشتر باید گریه کرد، چنان که نسبت به امام حسین اینجوری بود نسبت به سایر ائمه علیهم السلام اینجوری نبود. به همین دلیل هم انقدرش ائمه علیهم السلام خودشون نسبت به ابو عبدالله علیه السلام متأثر بودند و گریه میکردند و عزاداری میکردند، نسبت به سایر این کارو نمیکردند. مطلب دوم این که خب اعتقاد به رجعت مثل اعتقاد به قیامت، این که ما اعتقاد داریم که انسان در قیامت دوباره زنده میشه و به حساب اعمالش یکی میشه و اینها باعث میشه که اون غم و اندوهی که در دنیا نسبت به یک مسئله داریم کم بشه. بله تا حدی کمتر میشه، کسی که مثلا معاد رو قبول داشته باشه، قیامت رو قبول داشته باشه، اگه داغی براش پیش بیاد تحملش آسون تره. اما اینجوری نیست که بگیم که دیگه اصلا درد و رنجی نداره، نه دلش میسوزه گریه میکنه. پیغمبر هم که باشه فرزندش از دنیا بره دلش میسوزه و گریه میکنه، ولی اینکه خب پیغمبر میدونه که پسرش در بهشته، اونجا تربیت میشه، اونجا وضع بسیار عالی داره، در این حال گریه میکنه. چرا؟ چون به هر حال انسان دل داره و دل هم میسوزه و اشک هم جاری میشه. مطلب بعد این که عرض کنم که نسبت به رجعت حالا بحث دیگه میخواد که فعلا واردش نمیشیم، ولی فقط من یک روایت رو راجع به امام حسین میخونم که اسمش برده شد، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن اول من یرجع الی دنیا الحسین ابن علی علیه السلام فیملک حتی یسقط حاجباه علی عینیه من الکبر. فرمود که نخستین کسی که به دنیا برمیگرده امام حسین علیه السلامه و او چندان فرمان روایی میکنه که بر اثر پیری ابروهاش میاد بر روی چشماش میفته و انقدر حضرت پیر میشه. خب بله اینا رو ما داریم تو روایاتمون، اما هم تو کشاره کردم گریه ما به خاطر اون اتفاقاتی است که به هر حال افتاده، چه رجعت باشه چه نباشه، چه قیامت باشه چه نباشه، به هر حال این جسارت ها شده و این کارها شده و هر کس بدونه که چه اتفاقی افتاده، بدونه که در نظام هستی چه اتفاقی افتاده، به شدت متاثر میشه، چون که فرشتگان الهی متاثر شدن و سعادت امام حسین علیه السلام اهل آسمان ها گریه افتادن و متاثر شدن و عرض کردن خدایا امام حسین داره به شهادت میرسه که خداوند متعال تمثال امام زمان علیه السلام رو بهشون نشون داد و فرمود من با این شخص انتقام این خونها رو خواهم گرفت. منظورم اینه که حتی اهل آسمان ها هم به شدت متاثر شدن، چون میدونستن که چه حادثه بزرگی در عالم رخ داده و چه جنایت عظیمی رخ داده. اگر کسی میتونست حقایق رو ببینه میدید که آسمان واقعا داره خون گریه میکنه، زمین خون میجوشه، هر سنگی از زمین برمیداشتن از زیرش خون میجوشید. الان هم اینجوریست، الان هم در روز عاشورا هر سنگی از زمین برداشته بشه از زیرش خون میجوشه. منتها خب اینها حوادث ملکوتی است که باید انسان با چشم ملکوتی ببینه و با گوش ملکوتی بشنوه. اگر باز میشد اون ادراکات ملکوتی ما میفهمیدیم که چه اتفاقی افتاده و اگر میفهمیدیم اون وقت ما هم مثل فرزندش امام زمان علیه السلام دیگه صبح و شب گریه میکردیم و تأثیر ما هرگز تموم نمیشد. با اینکه امام زمان میدونه که امام حسین اولین کسی است که دوران رجعت برمیگرده و اتفاقا متشفل دفن و شفن امام زمان علیه السلام خود امام حسین.
بله بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر محترم و گرامی. اجازه بدید عزیزان قبل از اینکه سوال شنونده محترم بعدی رو بشنویم، از شما عزیزان هم تشکر ویژه داشته باشم که با این برنامه در ارتباط هستید و سوالات خودتون رو با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 مطرح می‌کنید. همینطور که همه شما عزیزان میدونید سامانه دریافت پیام کوتاه این برنامه هم 30553 هست که در ابتدای پیامکتون حتما باید عدد 409 رو درج کنید.
کنز خوبی ها و باکی ها حسین، مکتب توحید را منا حسین، مکتب توحید را منا حسین.
در رابطه با رجعت که در چه موقعی اتفاق خواهد افتاد، آیا در زمان رجعت ائمه اطهار اصلا هست یا به تدریج؟
خب استاد سوال این برادر محترم هم در خصوص مسئله رجعت، خواهش میکنم در مورد سوال ایشون هم توضیحات لازم رو ارائه بفرمید.
بله عرض کنم که رجعت در واقع در آخر الزمان و در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و اون قیام جهانی و انقلاب جهانی رخ میده. البته این معنی حرف بندی نیست، در گذشته این اتفاق نیفتاده، بلکه در گذشته هم بارها و بارها اقوامی رجعت داشتن. اون ماجرای ارمیا یا عزیر پیامبر که در سوره بقره آیه 259 اومده، یا رجعت اون 70,000 بنی اسرائیل چه قرآن فرماد و هم علوفون حضر الموت، خب اینها بعد از مرگشون به دنیا برگشتن، یا رجعت همون مقتول بنی اسرائیل چه با زدن بخشی از گوشت اون گاو معروف به دنیا برگشت، همینطور رجعت های دیگهی که قرآن گزارش کرده که تعدادش هم زیاد هست، خب اینها در دنیا اتفاق افتاده. اما اون رجعتی که ما معتقدیم، که رجعتی که شیعه معتقد هست و در واقع موضوع سوال این برادرم همونه، اون رجعت در آخر زمان و در مقارن ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق میفته، که عده‌ای از کسانی که از دنیا رفتن اونها برمیگردن. منتها دوستان توجه داشته باشن که رجعت عمومی نیست. از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن ان رجعت لیس به عامه، رجعت عمومی نیست، و هی خاصتون اختصاصی است، گروه خاصی برمیگردن. لا یرجع الا من محض الایمان محض او محض الشرک محض، بر نمی گردن مگر کسانی که ایمان محض و خالص داشته باشن یا شرک خالص و محض داشته باشن. به عبارت دیگه مؤمنین خالص بر می گردن و سران کفر، سران شرک که پیروانشون ببینن در همین دنیا که اینها چه وضعی دارند و اونها هم مجازات دنیویشون رو هم تحمل کنند در همین دنیا. به هر حال رجعت عمومی نیست بلکه اختصاصی است و عده خاصی که مؤمنین محض و کفار محض باشند.
استاد در مورد اهل بیت اسماعیل طارق هم هست، یعنی اونا
بالاترین مصداق مؤمنند.
بله
اونا چون همه بالاترین مصداق مؤمن هستند. در روایت فراوان داریم که هر مؤمنی که با مرگ طبیعی از دنیا نره رجعت خواهد داشت.
بله
ائمه علیهم السلام هم مؤمن بودن بلکه مصداق اتم مؤمن بودن و هم با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن بلکه همه شهید شدن که فرمودن ما منا الا مقتول و مسموم. بنابراین بله حداقل از مصادیق قطعی رجعت امامان شیعه علیهم السلام هست.
بله
مطلب بعدی که اینکه آیا به ترتیب این اتفاق میفته، یک جا این اتفاق میفته یا به ترتیب، پاسخ اینه که یک جا نیست. چون روایتی که داره که مثلا اولین کسی که رجعت میکنه امام حسینه که در سال قبلی خوندیم، دلیل بر اینه که ترتیبی هست. اگه ترتیب نبود همه با هم بودن دیگه اول دوم معنا نداشت. و ترتیب هم به ترتیب امامتشون نیست. چون اگه به ترتیب امامتشون بود خب امیرالمومنین باید اولین کسی میشد که میامد. البته دوستان توجه داشته باشن که از بعضی روایات برمیاد که رجعت هم یک بار نیست. مثلا درباره امیرالمومنین علیه السلام داریم که حضرت فرمود که برای من رجعات و کرات هست و ان لی الکرت بعد الکره و رجعت بعد الرجعه و انا صاحب الرجعات و الکرات و صاحب الصولات و النقمات، که فرمود که من رجعت و رجعت خواهم داشت، رجعت و رجعت های پشت سر هم خواهم داشت، رجعتی در پی رجعتی، و من صاحب این رجعت ها هستم و من صاحب این بازگشت ها و صاحب این یورش ها و صاحب این انتقام ها هستم که در دنیا انتقام مظلومین رو از ظالمان خواهم گرفت و بارها بارها رجعت خواهم داشت. به هر حال اون چیه گفته شد اینه که پس همه امامان علیهم السلام به حسب روایات رجعت دارن، چون هم مؤمنند و هم شهید. و ثانیاً ترتیب به ترتیب امامتشون نیست، چون در روایت داریم که اولین کسی که در دوران رجعت برمیگرده که معرفتشو تو سوال قبلی خوندیم امام حسین علیه السلام هست، که این دلیل بر اینه که به ترتیب نیست و با هم هم نیستن. اگه با هم بودن دیگه اول دوم معنا نداشت. عرض کردیم که حداقل امیرالمومنین رجعات و کرات فراوان داره که خودش فرمود و در جاهای دیگه هم ما داریم، در دعاها و زیارتنامه ها هم مطلب رو داریم. و مطلب بعد این که درباره رجعت، خب بخش های از رجعت روایتش به حد تواتر بلکه فوق تواتر رسیده، مثل اصل رجعت که اینقدر روایت فراوانه که دیگه کسی تردید بکنه در بدیهیات تردید کرده. فقط در جلد 52 بهار الانوار مرحوم مجلسی قریب 200 روایت رو ایشون اونجا نقل کرده که این بارها و بارها از تواتر بیشتره. و همطور در کتابای دیگه مرحوم شیخ العاملی در الرجعهشون که باز کتابیست در همین زمینه تدوین شده، روایات بسیار فراوان نقل کرده، چنان که آیات متعددی هم در قرآن داریم که اصل رجعت رو ثابت میکنه، از جمله یوم نحشر من کل امت فوجند، روزی که از هر امتی یه فوج خاصی رو مبعوث میکنیم که قطعا این قیامت نیست، چون در قیامت همه محشور میشن و هیچ کس جا نمیمونه. عرض کنم که آیاتی هم در قرآن داریم که اصل رجعت رو ثابت میکنه. پس اصل رجعت از بدیهیات اعتقادات شیعه هست و در بعضی از روایت هم داریم کسی که سه چیز انکار بکنه از شیعیان ما نیست، از جمله همین بحث رجعت که منکر رجعت در واقع از شیعیان نیست.
استاد مورد اتفاق فریقین هست مسئله رجعت، یعنی که در واقع فقط از شیعه اعتقاد،
از اعتقادات خاص شیعه؟
بله
بله. پس اصل رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه هست. مطلب دوم که رجعت بعضی از افراد و بعضی از جزئیات رجعت هم تقریبا بلکه تحقیقا متواتر مثل رجعت امام حسین و امیرالمومنین که روایاتش فوق تواتره، یعنی انقدر تعداد روایات زیاده که کسی تردید نمی‌کنه راجع به امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین. نسبت به بقیه ائمه علیهم السلام اجمالاً تواتر حاصله، ولو ممکنه تفصیلا نباشه، ولو ممکنه تواتر لفظی نباشه، ولی تواتر اجمالی و تواتر معنوی هست. تو که اشاره کردم وقتی اون روایتی که میگه مؤمنین رجعت دارند، شهدا رجعت دارند، کسانی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن رجعت دارند، همه اینها بر امامان منطبقش اینها جمع بشه حتما به تواتر معنوی میرسه و به تواتر اجمالی میرسه. این هم راجع به ائمه علیهم السلام. بقیه جزئیات رجعت دیگه به حد تواتر نرسیده، ولی خب روایات در این زمینه هست که حالا کم و کیف رجعت چجوریست، مثلا حتی بعضی از اسامی، بعضی از چیزها، راههایی که انسان در دوران رجعت برگرده، از جمله خوندن دعای عهد که در مفاتیح هست که امام صادق فرمود هر کس این دعای عهد رو 40 صباح بخوند جزء یاوران حضرت حجه سلام الله علیه خواهد بود و اگر از دنیا بره برمیگرده
بله
و جزء یاران حضرت خواهد بود.
بسیار ممنون و سپاسگزار از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هستید. استاد، پیامکی داشتیم از شنونده محترمی که خواسته بودن در خصوص تصوری که ما میتونیم از در واقع خدا داشته باشیم، البته تو پیامک ایشون در شده تصوری که از درک خدا میتونیم داشته باشیم چگونه باید باشه، چطور ما میتونیم در واقع خدا رو درک بکنیم و چه تصوری اصولا میتونیم داشته باشیم از این مطلب. تقاضا میکنم راهنمایی بفرمایید.
از خودم چند مطلب رو دوستان باید توجه داشته باشن. مطلب اول این که آیا ما قادریم که به کنه معرفت خدا و متعال پی ببریم؟ پاسخش اینه که خیر. عقول بشر و همه مخلوقات عاجزن از این که بخوان خدا و متعال رو به کنه معرفتش پی ببرن. امام علی علیه السلام عرض میکنه فلسنا نعلم و کنه عظمتک الا انا نعلم انک حی قیوم لا تاخذک سنه ولا نوم لن ينتهي اليك نظر ولم يدرك بصر. فرمود که ما نمیتونیم که تو رو بشناسیم، ما از کنه عظمت تو چیزی نمیدونیم، فقط همین رو میدونیم که تو زنده هستی. البته اینم خودت خود خدا فرموده الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، خودش خودشو معرفی کرد. فقط ما میدونیم تو حیی و همه چیز به تو پایدار هست، تو قیومی و نه تو رو چرت فرا میگیره، نه خواب، تغییر و تحول در وجودت نیست و دست هیچ اندیشه هم به تو نمیرسه و هیچ دیده هم نمیتونه تو رو درک کنه. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. باز داریم که امام رضا علیه السلام میفرماید که هو اجل من ان یدرکه بصر او یحیط به وهم او یضبطه عقل. خداوند متعال بالاتر و بالاتر از اونش دیده‌ای بتونه خدا رو دریابد و ببیند و درک کند یا در وهمی بگنجد. کسی به من خدا رو تصور کردم امکان نداره، یا عقلی بتونه خدا رو بهش احاطه پیدا کنه و عقلی بتونه خدا رو ضبط کنه و به اصطلاح به چنگش در بیاره و بتونه تو عقل خودش جا بده. این یک مطلب که خلاصش این شد که حقیقت اینه که درک کنه معرفت خداوند، اونجوری که این برادر می‌فرمودن تصور از کنم کنه معرفت خداوند برای عقول بشر و هیچ مخلوقی امکان پذیر نیست.
بله.
مطلب دوم این که حالا چطور ما خدا رو توصیف بکنیم. اشاره کردیم که اون گوری که خودش توصیف کرده فقط در همون حد، در غیر اون هر چی وصف کنیم اشتباه کردیم، هر چی بگیم اشتباه کردیم. چون وقتی ما وصف میکنیم در واقع اون چی که خودمون میفهمیم رو وصف میکنیم، نه اون چی که هست. ولذا از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود من وصفه و فقط حده. این شبیه همون خطبه اولی که در نشه برام هست، متو این یک تیکه دیگه از کلام حضرت هست. من وصفه فقط حده و من حده فقط عده و من عده فقط ابتل ازله. هر کس خدا رو وصف کنه محدودش کرده. چون وقتی توصیف میکنیم باید حد و رسم براش مشخص کنیم که بشه توصیف کرده یا نه قابل توصیف نیست. و هر کس خدا رو محدود کنه خدا رو شمرده و هر که خدا رو بشمره اون ازلیتش رو باطل کرده، چون اون چی ازلیست بی نهایت قابل شمارش نیست. و من قال کیفه، بگه چگونه، همین اشتباست. چرا؟ فقط استوصفه او با همین کیفه خدا رو وصف کرده دیگه. وقتی میگه خدا چگونه است، هر پاسخی توصیف خداست که گفتیم خدا من قابل توصیف نیست. و من قال اینه فقط حیزه، بگه خدا کجاست، خدا رو مکانمند کرده، محدود کرده به یک مکان خاصی، پس اون دیگه خدا نیست، جاهای دیگه نیست. بر این اساس توصیف خدا جز اون چیزی خود خداوند متعال فرموده از بشر ساخته نیست. امام کاظم علیه السلام فرمودن ان الله اعلا و اجل و اعظم من ان یبلغ کنه صفتهی فصفوه بما وصف بهی نفسه و کف و اما سوا ذلک. خداوند متعال برتر، بالاتر و بزرگتر از اونه که بشه به حقیقت صفتش کسی برسه. بنابراین او رو به همون گونه که خودش توصیف کرده وصف خوند، همون که خودش فرموده و دیگه بیشتر از اون نگید و از جز اون خودداری کنید که هر چی شما بگید دی خلافه. خود خدا چه خودش وصف کرده همون قابل توصیف است. در قرآن قریب 136 نام و صفت از اسما و صفات خداوند متعال اومده. البته خب اهل بیت هم میتونن این کارو بکنن، چون در آیات قرآن داریم که مخلصین میتونن خدا رو وصف کنند، چون اهل بیت علیهم السلام جز مخلصین هستن میتونن خدا رو وصف کنند. و اسامی هم که اهل بیت گفتن اون همه بی نداره که انسان همونها رو بگه، مثل دایی جوشن کبیر رو یا اون اسماء الحسنا، که چون در قرآن داریم که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، در واقع داریم که این اسماء الحسنا 99 تاست، صد منهای یک که تو روایت هم اومده و ذکر کردن. به اون شکل وصف کردنش اشکالی نداره، ولی غیر از اون وصف کردن خلاف هست. که خلاصه ارزم تو این بخش این شد که ما معتقدیم که صفات خداوند متعال توقیفی است، بنابراین جز بر حسب اون چی مجوز شرعی وجود داره کسی حق نداره خدا رو وصف کنه. حتی اون توصیفاتی که در قرآن معناش اومده، مثلا در قرآن داریم که انتم تزرعونه و نحن زارعون، شمایید که کشت و زرع میکنید یا ما کشت و زرع میکنید. آیا بتونیم زارع رو از اسماء خدا بیاریم؟ خیر، چون نه در قرآن اومده که گفته باشه الله زارعون، مثلا مثل الله لا اله الا هو الحی القیوم، یا در سوره مالکه 8 در اون آیات آخر سوره 8 میتونیم بیاریم الله زارعون. خیر، چرا؟ چون نه در روایت اومده، از قول معصومین اومده، نه در خود قرآن اومده.
استاد در واقع بعد کاملا مصرح باشه اون اسم
هم قیاس کردیم تو بهش، معناش همینه.
بله،
فقط اسمی رو میگیم که شرع اجازه داده باشه.
بله،
جدای از اون دیگه نمیتونیم اسم صفتی برای خداوند متعال ثابت کنیم. در قرآن داریم که الرحمن علم القرآن، یا علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. میتونیم بگیم اللهم علمون، چون معناش همینه دیگه، معنای این دعای همین هست. نه خیر، چرا؟ چون صفت معلم در شعر برای خدا نیومده.
بله،
و ما قائل به توقیفی بودن صفات خدا شدیم. بنابراین تنها راه وصف خداوند متعال اون وصفی خودش خودشو توصیف کرده، و یا مخلصین که اجازه وصف خدا رو دارن. بله، مثلا در قرآن داریم که سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، سوره مبارکه صافات آیات 159 و 160. از این گونه آیات برمیاد که کسی حق نداره خود رو وصف کنه مگر اینکه به درجه مخلصین رسیده باشه. و چون اهل بیت علیهم السلام همه به درجه مخلصین رسیدن، اونها میتونن خدا رو وصف کنن. در غیر این صورت خیر. خب پس خلاصه عرضمون تو این بخش این شد که دو مطلب رو گفتیم. یک، آیا توصیف خداوند متعال در عقل ها می گنجد؟ عرض کردیم خیر. دوم این که خب حالا اگر بناس وصف بشه پس ما چیکار کنیم؟ گفتیم تنها راه وصف بر حسب اینکه ما قائل به توقیفی بودن اسما و صفات خدا هستیم، اون چیزی است که در شرع اومده، اون عیب نداره. در اون حد انسان خدا رو وصف کنه اشکال نداره، چون که در قرآن بیش از 136 تا نام از نام‌های خدا و صفات خدا اومده و در جای جوشن کبیر مثلا فرض فرمایید که قریب 1000 تا دقیقاً 1000 تا وصف از اوصاف خداوند متعال اومده، اینا عیبی نداره. اینا عرض کردیم که آیا اون چیزی که حتی معناش در قرآن اومده میتونیم ما به عنوان صفت به خدا نسبت بدیم؟ مثلا میگیم الله معلمون، گفتیم خیر، این هم اگه کسی قائل به توقیفی بودن باشه نمیتونیم حرف رو هم بزنیم. مطلب بعدی که عرض میکنم که مطلب مهمی است، اینه که دوستان نداشته باشن که گاهی ما انتظار داریم که شناخت ما نسبت به خداوند متعال مثل شناخت ما نسبت به مخلوقات باشه و این ممکن نیست، چون مخلوقات رو ما با ماهیت میشناسیم. میگیم الانسان ماهو، ماهیت انسان چیه؟ بعد میگیم حیوان و ناطق، اول یه دایره میکشیم حیوان، بقیه موجودات رو خارج میکنیم، یعنی یه بار محدودش میکنیم، میگیم حیوانون، دیگه سنگ و چوب و زمین و آسمان و فرشته رو خارج میکنیم، دوباره باز یه دایره کوچکتر ناطقون، هر حیوانی هم نه، حیوان عاقل، حیوانی که اهل منطق و اهل عقل و تعقل هست. آیا خدا رو هم میشه اینجوری وصف کرد؟ خیر، چون خدا هم ماهیت نداره.
بله.
ماهیت و نیت و، بنابراین کسی بخواد انتظار داشته باشه خدا رو اینجوری وصف کنه این اشتباه است. خدا من متعال قابل توصیف به این شکلی که ما مخلوقات رو وصف میکنیم که در واقع ماهیتش رو بیان میکنیم، او وجود است، وجود محض است. ماهیت نداره که ما بتونیم تعریف کنیم و توصیف کنیم. عرض کردم جز اونش رو خودش وصف کرده که اون هم در واقع هستی است، وجوده. به همین دلیل کسی خواست تو این گود وارد بشه، از دو حال خارج نیست، یا هر چه فکر میکنه به جایی نمیرسه و بعد از مدتی فکر کردن میگه نه خدای وجود نداره، چون من هر چه فکر کردم نفهمیدم پس نیست، میشه همون الحاد. یا این که نه، یه مقدار فکر میکنه یک موجود مخلوق موهوم، از کنم محدود و ناقصی رو تو ذهن خودش خلق میکنه، به اون مخلوق ذهن خودش میگه خدا، این همیشه کفر و این همیشه شرک، چون اون چی که تو ذهن ماست اون خدا نیست، اون مخلوق ذهن ماست، نه خالق ما و ذهن ما. به همین دلیل ما در خیلی از روایات داریم که نهی کردن از این که انسان بخواد در ذات خدا تفکر کنه، یعنی در حقیقت خدا تفکر کنه. چرا؟ چون به جایی نمیرسه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن تفکروا فی خلق الله، در آفریده‌های خدا چی میخواد فکر کنید که از آیه پی به ذل آیه ببرید. ولا تفکروا فی الله فتهلکوا، درباره خدا فکر نکنید که هلاک میشید. هم که عرض کردم که از اون دو حال خارج نیست فکر درباره خدا. امام صادق علیه السلام فرمود ایاکم و تفکر فی الله، بپرسید از این که بخواید درباره خداوند در ذات خدا تفکر کنید. چرا؟ فإن التفکر فی الله لا یزید الا تیها، تفکر در خدا جز سرگردانی چیزی به انسان اضافه نمی کنه. دلیلش همینه که خداوند در ذهن ما نمی گنجد، در فکر ما نمی گنجد، بنابراین نتیجهش میشه سرگردانی و حیرت. رو هم کرد کردم که به جای انسان نمیرسه.
استاد این همون تفکر در ذاته که اشاره فرمودید.
بله. ان الله عز و جل لا تدرکه الابصار ولا یوسف مقدار، دیده ها و بینش ها نمیتونن خدا رو درک کنن و خداوند با مقدار و با اندازه وصف نمیشه، چون اون موجودات محدودن که با اندازه وصف میشن. و هر تعریفی همونطور که اشاره کردم، اصلا تعریف همینه دیگه، تعریف عبارت است از بیان جنس و فصل. حالا از خودم که حد و رسم داریم، تعریف به حد داریم و به رسم. حالا اون تعریف کاملش اینه که مثلا حد تام و رسم تام باشه، جنس مثلا غریب و فصل غریب دیگه، حد اکثرش این، آخرش هم به هر حال باز باید یه حد و رسمی باشه دیگه، هر چه باشه اون خدا نیست.
بله.
هر تعریفی، هر تعریف منطقی نتیجهش میشه اون چیزی که ما تعریف کردیم خدا نباشه. بنابراین این گونه فکر کردن ها نتیجه نخواهد داشت. باز امام صادق علیه السلام فرمود من نظر فی الله کیف هو هلک. چرا؟ چون کیفیت نداره. امام امیرالمومنین فرمود دیگه، فرمود که اگه کیفیت می داشت محدود بود. امام صادق می‌فرماد هر کس درباره خدا اندیشه کند که خدا چگونه است هلاک میشه، چون به جایی نمی‌رسید. هم نکته آخری که عرض کردیم که در رابطه خداوند متعال این قلمرو ممنوع هست، توضیحش هم دادیم که چرا ممنوع هست. دوستان توجه داشته باشن، نمی‌خوام بگیم انسان عقلشو کنار بذاره، گفتیم نتیجه این خواهد شد، از دو حال خارج نیست، یا سرگردانی و از خودم که دم از عدم خدا بودن الحاد زدن، یا اینکه نه رسیدن به یک موجود موهوم، یک مخلوق ذهن که اون رو خدا دونستن، که در هر حال انسان از حق دور شده و از راه خارج شده. این هم نکته سوم که البته این بس شاید اگر فرصت بود تفصیل بیشتری داده میشد بهتر بود. حالا انشالله باز در فرصت دیگه‌ای در رابطه با معرفت خدا ما باید بیشتر صحبت کنیم.
بله انشالله.
از بهترین معرفت ها معرفت الله هست، چون که داریم که معرفت الله سبحانه اعلی المعارف.
بله.
منتها حالا نیست، باید وقت دیگه باشه که
انشالله، امیدواریم که انشالله چنین توفیق باشه که در برنامه های آتی این بحث رو پیگیری کنیم. خب استاد، با توجه به این که وقت این برنامه به اتمام رسیده، اجازه میخوام که با شنوندگان محترممون خداحافظی بکنیم. از تمامی شما که مثل همیشه تا این لحظه پایانی با ما همراه بودید سپاسگزارم و امیدوارم که انشالله بتوانیم در برنامه های آینده هم خادم شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
إلى نداك من دمعة على الجفون ومانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من تائب إلى حماك هللت خطاك من ضارع إلى علاك كبرت يداك من تائب إلى حماك هللت خطاك والحمد من كل حياة
يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة
والحمد من كل حياة يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل حياة